بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دانشجویان گرامی. خب ما در این جلسه میخواییم در ادامه رویکرد بیزی به علوم شناختی، یکی از کاربردهای بسیار جالب و در عین حال مهم در این حوزه رو مورد بررسی قرار بدیم، حوزه‌ای که به لحاظ علمی بهش نورو اکانومیکس میگن، که در واقع بخش قابل توجهی از فرایندهای مهم مغزی رو بر مبنای تئوری بیز توضیح میده و توجیه میکنه. خب مطلب حائز اهمیت زیادی هست، برای همین این جلسه رو کلن به این موضوع ما اختصاص میدیم. خب مبحث درس از پارت 2 با عنوان Models and Tools و فصل 7 که عنوانش Bayesianism in Cognitive Science بود، و الان میخواییم در مورد بخش 7-3 صحبت بکنیم که عنوانش Neuro Economics Based in the Brain. خب در واقع حوزه نورو اکانومیکس یک زمینه بین رشته‌ای به حساب بیاد که از نظر حالا حوزه هایی که بهش مربوط هست، حداقل این 4 زمینه علمی رو میشه به این موضوع ارتباط داد. یکی از این موضوعات ماکرو اکونومیکس هست که میدونید یک در واقع شاخه از علم اقتصاد به حساب میاد که این موضوع رو مطالعه میکنه که مصرف کننده های انفرادی چگونه منابع رو تخصیص میدن. در اقتصاد خرد یا همین ماکرو اکونومیکس در واقع به رفتارهای فردی عامل هایی که در حوزه اقتصاد درگیر هستن توجه میشه و چگونگی تخصیص منابع مورد بررسی قرار میگیره. حوزه دیگه بحث روانشناسی استدلال هست، The Psychology of Reasoning، مطالعه تجربی این که افراد چگونه استدلال میکنن و چگونه تصمیم میگیرند که این رو مورد توجه قرار میده. زمینه دیگه Behavioral Finance هست، یا در واقع همون علوم مالی رفتاری. در واقع این حوزه هم روی این موضوع تمرکز میکنه که افراد چگونه سرمایه گذاری میکنن و اینکه حالا چطور رفتار اونها تو بازارهای مالی شکل بگیره این رو توضیح میده، و نهایتا نظریه تصمیم یعنی decision theory در خصوص ساختار ریاضی انتخابهای رشنال و تصمیم گیری رشنال در یک قالب کاملا ریاضی نظریه مربوطه رو ارائه میکنه. این زمینه ها در واقع میشه گفت حوزه هایی هستن که از ترکیب اونها ما نورو اکانومیکس رو میتونیم داشته باشیم. البته خب در رأس قضیه همون نورو ساینس یعنی علم اعصاب قرار میگیره. حالا خواهید دید در محتوایی که امروز در مورد صحبت میکنیم که تمام این قضایایی که ما تحت عنوان تصمیم گیری ازش یاد میکنیم یا روانشناسی استدلال و ویژگی هایی که حالا در استدلال های ذهنی برای موجودی مثل انسان وجود داره، یا حتی همین مباحثی که به عنوان رفتارهای اقتصادی از انسان میشناسیم، در واقع میشه همه اینها رو به یک شکلی به ساختاری که در مغز انسان وجود داره و روابطی که در سطح سلول های عصبی مغزی یعنی نورون ها روابطی در اون سطح تعریف میشه، همه اونها رو به اون قضیه نسبت داد و ارتباطاتش رو به خوبی در مغز شناسایی کرد. از این جهت بحث خیلی پر اهمیتی خواهد بود. خب یه سوال پایه رو در واقع ما اینجا مطرح میکنیم، اونم این که در حوزه تئوریتیکال ریزنینگ یا استدلال نظری، پرسش اینه که ما باید به چه چیزی باور داشته باشیم. خب در حوزه استدلال نظری میگن که شما باید برای هر استدلالی شواهدی در اختیار داشته باشید. برای همین منظور ما اون شاهد پشتیبانی که برای موضوع مورد نظرمون، یعنی همون فرضیه، فراهم شده رو اندازه گیری میکنیم، بعد از نظریه احتمال و قاعده بیز استفاده میکنیم تا اینکه مشخص بشه حالا کدوم باور هست که از نظر سودمندی ارزش بیشتری داره و اون رو به عنوان مبنا استفاده خواهیم کرد. این در واقع در نگاه نظری. اما همین سوال رو اگر تو حوزه عمل بخوایم بپرسیم، در واقع با موضوع پرکتیکال ریزنینگ سر و کار خواهیم داشت، استدلال عملی، که این پرسش رو مطرح میکنیم که خب چه کاری باید انجام بشه. الان کاری به باور دیگه نداریم، در مورد اینکه چه کاری باید انجام بدیم صحبت میکنیم. خب اینجا میگه که شما اگر میخواید این کار رو انجام بدید، برید سودمندی دسته های متفاوت از کنش ها رو اندازه گیری کنید و بعد از نظریه احتمال، قاعده بیز و نظریه امید سودمندی که به سودمندی مورد انتظار هم میگن استفاده کنید. از این طریق اون کنشی که در واقع داره بیشترین مقدار امید سودمندی هست مشخص میشه و همون کنش بهینه ایه که باید شما اون رو انتخاب بکنید. یعنی در واقع ما چه از بحث استدلال نظری بخوایم دفاع بکنیم، چه از استدلال عملی، در هر صورت باز تو این چارچوب ریاضی به نظریه بیز برخورد میکنیم و از اون میتونیم استفاده کنیم. خب یه اصطلاحی وجود داره به اسم امید ارزش پولی یا expected monetary value. نکته‌ای که وجود داره اینه که پول ارزشش به صورت خطی با مقدارش افزایش پیدا نمی‌کنه. رابطه‌ای که بین مقدار پول و ارزش اون وجود داره، رابطه غیر خطی و تا حدی پیچیده است. خب یه مثال میزنه برای اینکه حالا بتونه این مفهوم امید ارزش پولی رو توضیح بده و در ادامهش در واقع به این نکته‌ای که من عرض کردم برسیم. میگه فرض کنید که شما یه فرد ریسک خونسا هستید. حد اکثر مقداری که شما میخواید پرداخت کنید برای اینکه فرصت بازی کردن در یک بازی رو به دست بیارید، به طوری که تو اون بازی یه سکه میندازید، اگر اون سکه سالمی که انداختید شیر بیاد $10 میبرید، اما اگر خط بیاد هیچ چیزی دریافت نمی کنید. بنابراین تو این بازی ما دو تا آوتکام یا اصطلاحا برآمد داریم. برآمد اول اینه که شیر میاد، ما $10 میبریم، اگر هم خط بیاد $0. امید ارزش این بازی یا expected monetary value برای این بازی متوسط این دوتا مقداره که حالا وزنشون هم با هم مساویه، چون سکه سالم هست، 50% رو میاد 50% پشت، بین $10 و $0 اینجا باید میانگین بگیریم، به طور متوسط میشه $5. لذا امید ارزش پولی این بازی رو میگن $5 هست. لذا هر وقت شما مفهوم امید رو میشنوید، همون امید ریاضیه. امید ریاضی هم با مقدار متوسط سر و کار داره. بله، پس بین $0 و $10 ما اینجا امید ارزش پولی برای این بازیمون میشه به طور متوسط $5. حالا این مفهوم expected value یا همین مقدار مورد انتظار یه سری محدودیت ها داره. این محدودیت ها رو در قالب یک بازی که به اسم بازی سن پترزبورگ میگن معرفی میکنن توی کتاب ها بازی اینجوری طرح میشه که شما یه سکه سالم رو پرتاب میکنید، اگر سکه شیر بیاد 2 دلار دریافت خواهید کرد و دوباره سکه رو پرتاب میکنید. هر وقت سکه خط بیاد بازی تموم میشه. بنابراین اگر دوباره شیر بیاد، حالا این بار شما 2 برابر مقدار قبلی یعنی 4 دلار میبرید، بعد مجددا سکه میندازید. اگر دوباره دفعه بعد سکه که انداختید شیر بیاد، این بار 2 برابر قبلی یعنی 8 دلار میبرید و مجدد سکه رو میندازید و به محض اینکه به وضعیت خط رسیدیم اونجا بازی متوقف میشه. خب اگر کسی بخواد مقدار امید ارزش این بازی رو محاسبه کنه، با توجه به فرمولی که گفتیم این کار خیلی ساده انجام میشه. یعنی احتمال اینکه شیر بیاد تو مرحله اول نیمه، ضرب در اون سودی که به دست میاد 2 دلار، حالا مرحله بعدی باز احتمالش نیم هست، سودش 4 دلاره، مرحله بعدی باز احتمال نیم داره، سودش 8 دلاره، همینطور شما برید تا بی نهایت. نکته اینه که اینجا برای این بازی امید ارزش بازی بی نهایت میشه. یعنی یه عالم جمله مثبت دارید که همه اینو با هم دیگه جمع میشه و مقدارش میشه بی نهایت. و این معنیش این هست که این خیلی بی‌معنی میتونه باشه که در یک بازی اون پولی که به یک فرد میخواد پرداخت بشه برابر با بی نهایت باشه. تو دقت کنید که این مفهوم مفهوم متوسطه. متوسط پولی که به دست میاره میشه بی نهایت. این خب به علت بی‌معنا بودنش در عمل هم اصلا نمیشه برای تصمیم گیری ازش استفاده کرد. اما چجوری میشه این مشکل رو برطرف کرد؟ میگه شما به جای اینکه به ارزش عددی اون پول نگاه بکنی، باید از مفهوم جایگزینی به اسم سودمندی یا همین یوتیلیتی استفاده کنی. از مفهوم یوتیلیتی به جای ولیو باید استفاده کنی. خب اینجا سودمندی شاخصی از قوت ترجیح یک گزینه نسبت به یک گزینه دیگه هستش. در واقع وقتی سودمندی بیشتری ما به X نسبت بدیم در مقابل Y، گفته میشه که X به Y ترجیح داده شده. و اگر بخوایم بین این دوتا انتخابی انجام بدیم، قاعدتاً توی انتخاب ما X برنده میشه در مقابل Y. X رو انتخاب میکنیم نه Y رو. خب اگر شما از سودمندی استفاده کنید، این مشکلی که در مفهوم قبلی وجود داشت میتونه تا حد زیادی برطرف بشه. ولی مشکل دیگری پیش میاد، اونم این که سودمندی با پول رابطه خطی نداره. یعنی اینجوری نیست که هر چقدر مقدار سود بیشتر بشه به همون نسبت هم هر چقدر مقدار پول بیشتر بشه به همون نسبت هم مقدار سودمندی یا یوتیلیتی افزایش پیدا بکنه. اینجوری نیست. در واقع اصطلاحاً در اقتصاد میگن که پول دارای سودمندی حاشیه‌ای کاهنده است. diminishing marginal utility، این مفهوم رو برای پول استفاده میکنن. خب این معناش چیه؟ میگه شما اگر مثلا 10 دلار به ثروت خالص شما که الان برابر 100 دلار هست اضافه بکنید، این عددش به 110 دلار میرسه. اگرم این 10 دلار رو شما به ثروتی که مثلا برابر 1 میلیون دلار هست اضافه کنید، این میرسه به 1,010,000. ولی نکته اینه که این دوتا 10 دلاری که الان به این دوتا مبلغ پایه اضافه شده ارزش های یکسانی ندارن. اون حالتی که 10 دلار داره به مقدار 100 دلار اضافه میشه و 110 دلار میده، اون 10 دلاری ارزشش خیلی بیشتر از 10 دلاری هست که به 1 میلیون دلار داره اضافه میشه. همین نشون میده که این رابطه رابطه خطی نیست. ساده شو بخوایم بگیم اینه که کسی که الان مثلا 1,000 تومان پول داره، شما اگر بیایید مثلا بهش 1,000 تومان دیگه بدید، خب میتونه خیلی خوشحال بشه چون پولش 2 برابر شده. ولی به کسی که 1,000,000 تومان پول داره شما 1,000 تومان بدید، انگار هیچی ندادید. درست که هر دوش 1000 تومنه، ولی ارزش یوتیلیتیش و اون مقدار سودمندی که برای فرد ایجاد میکنه که یک نوع میزان رضایت رو در بر خواهد داشت، برای عددهای پایی کوچکتر بیشتر به نظر میرسه و برای اعداد بزرگتر کمتر. این که بعداً رابطهش رو توی حالا کتاب تخصصی این قضیه ببینید، اونجوری که مطالعه میکنن تقریبا به تابع شبیه تابع لگاریتم میرسن. از این سه ضرایب داره، ولی خب ساختار کلی شبیه تابع لگاریتمه. یعنی واقعا اینجوریه که وقتی مبلغ دارایی پایی از یه حدی بیشتر میشه، اضافه کردن یه مبلغ ثابت به اون پول خیلی به چشم نمیاد و اینجوری نشون داده میشه که ارزش پول به لحاظ مفهوم یوتیلیتی مقدار ثابتی نیست و در حال تغییر. خب حالا با این توضیح در مورد نحوه محاسبه امید سودمندی اینجا الگوریتمی رو ارائه میکنیم که البته خیلی ساده است، به خصوص حالا شما تو درس هوش مصنوعی باید دیده باشید این موضوع رو، اونجایی که برای تصمیم گیری رشنال ما میخوایم یک کنشی رو انتخاب کنیم، اون کنشی رو انتخاب میکنیم که دارای بیشترین سودمندی متوسط باشه یا بیشترین امید سودمندی رو داشته باشه، اون رو انتخاب میکنیم. به طور کلی روش اینجوریه که برای یک کنش دلخواه همه برآمدهایی که داره اونها رو مشخص میکنیم، بعد به هر برآمد باید یک مقدار سودمندی نسبت داده بشه. حالا یه برآمد سودمندی بیشتر داره، یه برآمد سودمندی کمتر. حالا به هر برآمد یک مقدار احتمال نسبت داده میشه که در واقع مشخص میکنه که این برآمد چقدر براش شانس وجود داره. و بعد از این میایم برای هر برآمد سودمندیش رو در احتمالش ضرب میکنیم و تمام این اعدادی که الان از حاصل ضرب احتمالات و سودمندی ها به وجود اومده همه رو با هم دیگه جمع میکنیم. این عددی که نهایتاً به دست میاد امید سودمندی یک کنش مشخصه. حالا در تصمیم گیری رشنال با الگوی بیزی به این صورت عمل میشه که همیشه کنشی انتخاب خواهد شد که مقدار امید سودمندی رو ماکسیموم کنه. به این اصطلاح میگن اصل MEU، در واقع Maximizes Expected Utility. اصل MEU مقدار امید سودمندی رو ماکسیموم میکنه. و اونایی که در واقع از رویکرد تفکر بیزی استفاده میکنن همیشه تصمیم گیری رشنال رو با این مفهوم متوجه میشن. حالا بر این اساس ما دو مدل افراد رو میتونیم تفکیک بکنیم. افرادی که اصطلاحاً ریسک گریز هستن در مقابل افرادی که ریسک دوست هستن. میگیم ریسک اورس ورسس ریسک لاوینگ. افراد ریسک گریز در واقع اگر توی شرایطی قرار بگیرن ترجیح میدن این که همون چیزی که به اون نقد دارن رو نگه دارن و کمتر خطر بکنن. در مقابل افراد ریسک دوست افرادی هستن که چنانچه شما بهشون پیشنهادی بدیم طمع میکنن و حاضرن که مثلا حتی این چیزی هم که الان دارن رو در حالتی از دست بدن، ولی بتونن به صورت متوسط مثلا توی مرحله بعدی سود بیشتری به دست بیارن. خب افراد ریسک گریز، حالا مثالی که اینجا زده خیلی واضح میکنه این ماجرا رو. افراد ریسک گریز به یک بلیت لاتاری 1 دلاری سودمندی کمتری نسبت به داشتن 1 دلار نقد نسبت میدن. خب چون اون لاتاری 1 دلار ممکنه که واقعا 1 دلار باشه، ممکنه که اصلا نباشه، یا حالا فرض کنیم مثلا $2 باشه، 0 دلار باشه، که متوسطش میشه 1 دلار. این افراد ریسک گریز ترجیح میدن که 1 دلار نقد داشته باشن تا اینکه یک بلیت لاتاری 1 دلاری در اختیارشون قرار بگیره. اما دقیقا افراد ریسک دوست، ریسک در واقع ریسک لاوینگ، اینها برعکس همین قضیه عمل میکنن و به یک بلیت لاتاری 1 دلاری سودمندی بیشتری نسبت به اینکه حالا 1 دلار نقد داشته باشن نسبت خواهند داد. خب پس دو مدل رفتار بر توی انسان ها شناسایی میشه، ریسک لاوینگ و ریسک اورس، که حالا یکی از بحثایی در واقع امروز میخوایم دنبال بکنیم اینه که این در مغز ما چجوری کد میشه. این که بعضی از افراد حالت ریسک گریز پیدا میکنن، یه سری از افراد ریسک دوست هستن، این آیا در ساختار مغزی اونها و چیدمان نورونیشون تغییری به وجود اومده که این گونه عمل میکنن، یا اینکه نه اینا همشون مثل هم هستن. که حالا اتفاقا مطالعه‌ای که امروز می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم نشون میده که این دوتا ویژگی به شکلی در مغز انسان کد میشه و این کدینگش قابل توجه هست. خب اولین کیس استادی که مورد بحث قرار میگیره در مورد نورون هایی هست که این امید سودمندی رو کدگذاری میکنن. پاول گلینچر و مایکل پلت شواهد جذابی رو از نورون هایی که مشخصه های بیزی قابل توجه دارن پیدا کردن. روش کارشون هم به این شکل بوده که این مطالعه رو روی مغز میمون انجام دادن، یه سری الکترود ظریف رو روی مغز میمون قرار میدن تا وقتی که حیوان بیدار هست بتونن سینگل نورون ریکوردینگ انجام بدن، این همین بحث ضبط تک سلولی، رفتار اون تک سلول ها رو بتونن ثبت کنن و نگهداری کنن. چون گیرنده های درد یا لمس توی مغز وجود نداره، لذا میمون این که الان رو سرش مثلا یه الکترودی کار گذاشته شده باشه اینو متوجه نمیشه. حالا این چیزی که ما تو ایران هم دیده بودیم در پژوهشگاه دانشگاه بنیادی IPM، این که میگم مثلا خیلی قدیمیه، شاید مال مثلا 17-18 سال پیش باشه، اون موقع سر یه میمون رو باز کرده بودن، یعنی میمون در حالت بی‌حسی جمجمه‌اش رو باز کرده بودن، این قسمت مغزش آزاد بود، بعد راحت میتونستن این الکترودها رو تو قسمت‌های مختلف مغز بذارن و اندازه‌گیری‌هایی که الان می‌خواستن رو انجام بدن. اینا در واقع از همین سازوکار استفاده می‌کنه. حالا سایز این الکترودها هم خیلی کوچیکه و برای اینکه بتونه حالا نرخ‌های فایرینگ رو روی تک تک نورون‌هایی که الکترود روش قرار می‌گیره اندازه‌گیری بکنه، به اندازه کافی برای تشخیص این قضیه حساس هستش. خب ما البته یه سری بک‌گراند نالج داریم در مورد آزمایش‌هایی که با این پیش‌فرض می‌خواد صورت بگیره، که این به طور خاص در مورد انسان دیده شده و این پیش‌فرض‌ها حالا می‌خواد اینجا مورد بررسی قرار بگیره، البته روی حیوانی مثل میمون. یه سری حرکت‌های چشمی ساکاتیک داریم که منظور از حرکت چشمی ساکاتیک این هست که خط دید خیلی سریع از یک مکان به یک مکان دیگه در یک محیط ویژوال جابجا بشه. این الان داریم یک افق خاصی رو میبینیم، خیلی سریع بتونیم افق دیدمون رو به این نقطه دیگه منتقل بکنیم. این حرکتی که چشم انجام میده در جا به جای نقطه در واقع خط دید، این رو اصطلاحاً بهش حرکت‌های چشمی ساکاتیک میگن. این حرکت‌های چشمی ساکاتیک یک امتیازی که دارن اینه که به ادراکگر امکان میدن که بتونه محیط خودش رو اسکن بکنه. مثلا اگر ادراکگر فرض کنید یه شکارچی باشه، با همین حرکت‌های چشمی ساکاتیک میتونه محیط رو برای پیدا کردن شکار به سرعت اسکن بکنه و به نتیجه برسه. البته خب در کنار حرکت‌های چشمی ساکاتیک ما حرکت‌های چشمی تعقیب هموار هم داریم که در واقع به چشم‌ها امکان میده که اشیایی رو که به صورت مستمر در یک جهت واحد حرکت می‌کنن رو دنبال بکنن. لذا برای جا به جایی خط دید به صورت ناگهانی حرکت های ساکاتیک استفاده میشه و حرکت های اسموز پرسویت که در واقع حرکت‌های چشمی تعقیب هموار بهشون میگن، این برای دنبال کردن حرکت‌های مستمر در پدیده هاست. خب حالا اینو میخواییم ببینیم که در میمون ها چجوری میشه این نوع حرکت های چشمی رو آموزش داد، و آثار آموزش رو حالا ببینیم روی سلول های مغزی چگونه خواهد شد. در مسئله اول ما میخواییم به میمون ها حرکت های چشمی ساکاتیک رو آموزش بدیم. آزمایش به این شکلی که میمون رو و حالا هر چند تا میمونی که هست، اینها رو جلوی یک صفحه قرار میدن و یک نور رنگی مستقیما در مقابل اونها ثابت میشه. مثلا فرض کنید یه رنگ زرد کم رنگ، یه رنگ آبی کم رنگ مقابل چشم این میمون ها این رنگ رو ثابت میکنن. بعد روی صفحه اون فردی که داره آزمایش رو انجام میده، که حالا بهش میگیم آزمایشگر، یه نقطه قرمز رو سمت راست صفحه روشن میکنه. چون یه دفعه یه تغییری در محیط اتفاق میفته، انتظار میره که حالا چشم میمون به سمت اون تغییر رنگ و نقطه معطوف بشه. متو خب در مورد حیوانات نوبت بهشون آموزش بدیم. برای انسان ظاهرا انسان خودش با گذر زمان در کودکی اینو یاد میگیره که وقتی داره یک صفحه ثابتی رو میبینه، به محض اینکه کوچکترین تغییری در کلیت این صفحه وجود میاد، توجهش به اون تغییر جلب میشه، یعنی حرکت ساکاتیک رو به صورت غریزی انجام میده. ولی برای میمون ها میخوان این رو آموزش بدن. آموزشش رو هم در واقع با تکنیک reinforcement learning انجام میدن، یعنی با یادگیری تقویتی. هر وقت که میمون این حرکت چشمی رو به سمت اون نقطه قرمز انجام داد، با یه جرعه آب میوه بهش پاداش میدن، و این کار وقتی تکرار بشه میمون به صورت در واقع ساختار عصبی به گونه ترین میشه که دیگه میفهمه اگر با ظاهر شدن یه همچین نقطه قرمزی روی صفحه چشمش رو به اون سمت به طور سریع بگردونه، پاداش میگیره، و به واسطه گرفتن این پاداش به اصطلاح این موضوع رو یاد خواهد گرفت. خب صورت مسئله خیلی واضحه، متعال سه تا سوال کلیدی اینجا مطرح هست که باید بهش پاسخ داد. اولی سوال این که تشخیص نقطه قرمز توسط میمون چجوری باید صورت بگیره، و سوال بعدی این هست که حرکت‌های ساکاتیک واقعاً چجوری تولید میشن از نظر ساختار مغزی. بخواییم رو مطالعه کنیم که چجوری حرکت‌های ساکاتیک اتفاق میفتن، و نهایتاً بین این دوتا گام، یعنی از لحظه‌ای که تشخیص نقطه قرمز صورت میگیره تا زمانی که اون ساکات ها تولید میشن، تو این فاصله چه اتفاقی میفته. خب سعی میکنیم به این سه تا سوال یه سری پاسخ اجمالی بدیم، که البته خود همین پاسخ ها ناشی از مطالعات و پژوهش هایی هست که در حوزه نوروساینس صورت گرفته. اولین سوالی که پاسخ داده شد که میمون چگونه نقطه قرمز رو تشخیص میده، در واقع پاسخ این سوال این هست که این تقریبا جوابش روشنه، چون ما سیستم بینایی پستانداران رو تقریبا به خوبی میشناسیم و دقیقا میدونیم فرایند تغییر در محیط و درک اون توسط سیستم بینایی از طریق چشم به چه شکلیه. این پیشیدگی خاصی حداقل تو این قسمت از مسئله براش وجود نداره. اما سوال مهمتر سوال دوم هست، اونم این که این حرکت‌های ساکات‌ها واقعاً چجوری تولید میشه، چگونگی تولید حرکت‌های ساکات. این رو نوروساینس اینطوری به ما پاسخ میده که در واقع ما یه بخشی در مغز میانی داریم به اسم کولیکولوس فوقانی که معهدش در مغز میانی واقع هست و کنار اون یک میدان دید جلویی داریم که اصطلاحا بهش میگن the frontal eye field، که این هم در کورتکس یا همون قشر پیشانی قرار گرفته. هر دوی این بخش‌های مغز در کنترل ساکات‌ها نقش مهمی رو بازی می‌کنن. این دو ناحیه از مغز شبیه یک در واقع سلف اورگانایز مپ یا همون نقشه سازماندهی شده است که نورون‌های انفرادی برای مکان‌های خاصی که یک ساکات ممکنه در اونها جهت‌دهی بشه مسئولیت می‌پذیرن. دقیقا پیش از اینکه میمون یک ساکاد رو به یک مکان خاص انجام بده، این همون پرش چشم از یک خط دید به خط دیگه خط دیده دیگه، نورون متناظر با اون مکان توی کولیکولوس فوقانی یا توی میدان دید پیشانی توی یکی از این دوتا فایر میکنه و فعال میشه. حالا سوال اینه که بین تشخیص نقطه قرمز و تولید ساکات ها چه اتفاقی میفته؟ این بین ما با چه اتفاقی مواجه میشیم؟ خب در واقع ما یه بخشی داریم به اسم LIP که قبلا هم بهش اشاره کردیم، The Lateral Intraparietal Area، ناحیه درون‌جداری جانبی در مغز. در واقع ناحیه درون‌جداری جانبی اطلاعاتش هم به کولیکولوس فوقانی و هم به میدان دید پیشانی افکنده میشه، دقیقا مثل این شکلی که اینجا دارید ملاحظه میکنید. چیزی که از چشم در واقع ما دارین دریافت میکنیم به این دو نقطه از مغز نگاش پیدا میکنه. آقای پلات و گلیمچر به صورت تجربی این رو نشون دادن که LIP یعنی همون ناحیه درون‌جداری جانبی اساساً به لحاظ محاسباتی داره محاسبات بیزی انجام میده. این نکته مهمی که میخواستیم بهش برسیم همینجاست. یعنی یک آزمایش تجربی داریم که این آزمایش تجربی تایید میکنه که در مغز مدلی مثل محاسبات بیزی داره رقم میخوره. که این محاسبات بیزی چجوری عمل میکرد؟ سودمندی کنش ها ضرب در احتمال وقوع هر کنش رو، این رو به عنوان ارزش یا یوتیلیتی هر کنش تصور میکرد و تصمیم گیری ها رو بر اساس این مقدار انجام میداد. کنشی رو انتخاب میکرد که حالا مقدار اون امید سودمندیش از همه بیشتر باشه. خب اما تنظیم آزمایش، یه سری تنظیم های پایه اینجا براش موجود هست. اولا اینکه یک کنش خاص اینجا وجود داره، اون کنش هم انجام یک ساکاده. همچنین یک پاداش خاص هم داریم که پاداش خاص دقیقا تحویل آب میبست. وقتی میمون اون ساکاده درست رو انجام میده، بلافاصله بعدش آب میوه بهش تحویل داده میشه. اون ایده میشه گفت بدیعی که توسط پلات و گلیمچر معرفی شد این بود که هم اندازه پاداش که مقدار سودمندی هست و هم میزان شانس تحویل پاداش که در واقع با عدد احتمال بیان میشه، هر دوی اینها میتونه تغییر پیدا بکنه. لذا این طراحی تو آزمایش عملاً این امکان رو به پژوهشگرها داد که بتونن این بررسی رو انجام بدن که آیا نورون‌ها به تغییرات در پاداش حساس هستن یا خیر. این رو تو آزمایش مربوط به این موضوع انجام دادن. خب لذا برای این که بشه این کار رو انجام داد، یک فرضیه این بود که ما باید یک سری نورون ها داشته باشیم که این نورون ها عملا احتمالات رو دارن یاد میگیرن. لذا به اینا میگه نورون های تشخیص احتمال. هدف از این آزمایش هم که اینجا صورت میگیره اینه که مشخص کنن آیا نورون‌هایی که توی LIP قرار دارن، همون ناحیه درون جداری جانبی، آیا به مقدار احتمال حساس هستن یا نه. خب طراحی که برای آزمایش صورت میگیره، در واقع پلات و گیلینچر یک آزمایش ساکاد رو راه اندازی میکنن که در اون احتمال این که یک ساکاد پاداش بگیره این احتمال تغییر میکنه. روش انجام آزمایش هم به این صورت تدوین میشه که میمون ها رو مقابل یک نور در وسط یک صفحه فیکس میکنن که دقیقا سرش به جای دیگه چرخیده نشه، سرش کاملا به سمت اون صفحه نور باشه، و بعد از اینکه این تثبیت رو انجام دادن، دو تا نور دیگه که اصلا بهشون میگیم اهداف ساکات ها بر روی صفحه ظاهر میشن، یکی در سمت چپ اون نقطه ثابت شده، یکی هم در سمت راست نقطه ثابت شده. حالا نور ثابت رو رنگش رو تغییر میدن، 80% مواقع این تغییر رنگ رو به رنگ قرمز انجام میدن و 20% مواقع تغییر رنگ به رنگ سبز صورت میگیره. حالا میمون ها اینجوری آموزش میبینن که هر وقت نور ثابت به رنگ قرمز تبدیل شد، اگر تو این وضعیت یک ساکات به سمت چپ انجام بدن پاداش میگیرن، و اگر نور سبز باشه در صورتی که ساکات رو به راست انجام بدن پاداش میگیرن. در واقع این رفتاریه که ما از میمون انتظار داریم و با همون ریواردی که مثلا در قالب جرعه آب میوه بهش داده میشه این رفتار رو در میمون ها ایجاد میکنه. در واقع در کل این آزمایش پژوهشگرانی که در این آزمایش بودن از نورون‌های نماینده در اون ناحیه که بهش LIP میگیم، ناحیه درون جداری جانبی، پاسخ مثبت میگیرن. خب شکل این رو اینجا میتونید ببینید. از سمت چپ ابتدا میمون داره وسط نقطه وسط رو نگاه میکنه، سرش به سمت اون نقطه وسط فیکس هست. حالا شما رنگ اون نقطه رو تغییر میدید در دو طرف صفحه، یعنی یکی به سمت راست یکی به سمت چپ. در 80% مواقع وقتی که مثلا رنگش سبز میشه، این باید 80% نشون بده و ساکات به سمت چپ انجام بده، و در 20% مواقع هم وقتی که نور سبز باشه باید به سمت راست واکنش نشون بده. خب این آزمایش رو به این شکل انجام دادن و همین آزمایش نشون داد که اون نورون هایی که توی LIP وجود داره عملاً دخیل هستن در ثبت و ضبط این مقادیر احتمالات، و به نوعی اون پیشفرضی که این دو نفر داشتن اینجا ثابت میشه. خب نتایج رو اینجوری جمع‌بندی میکنن که برای هر نورون پژوهشگران آزمایش هایی که تحریک ها و حرکت اونها یکسان هست رو مقایسه میکنن. مثلا همه اون مواردی که شرایط تحریک مثلا رنگ سبز بوده بشن سمت مثلا راست بوده اون مورد، همه اینها و اون حرکتی که میمون به صورت درست انجام داده یا به صورت غلط، اینها رو دسته‌بندی میکنن که این نمونه های مشابه همشون توی یه دسته قرار بگیرن. مثلا همه اون آزمایش هایی که توی یک بلوک داده میشن، توی همه اونها میمون یک ساکات به سمت چپ رو در پاسخ به یک نور قرمز ارائه میکنه، یا مثلا تو همه اونها یک ساکات به سمت راست رو در پاسخ به یک نور سبز ارائه میکنه. این حالتهای مختلف رو در واقع با هم ترکیب میکنن و یک جا در قالب دسته ها باهاش کار میکنن. حالا با انجام این مقایسه بلوک هایی که احتمال یک نور قرمز در اونها پایینه و بنابراین برای یک ساکات به سمت چپ پاداش میگیرن، با بلوک‌هایی که توی اونها نور قرمز احتماله بالایی دارن، حالا میشه اینا رو با هم دیگه مقایسه کرد. خب حالا از اون طرف نورون هایی هستن که این نورون ها حساس به مقدار احتمالن. نورون های حساس به احتمال در موردش اینجوری میشه توضیح داد که پیش از اینکه نور ثابت شونده یا نور ثابت شده رنگش تغییر بکنه، در بلوک هایی که در اونها احتمال پاداش گرفتن با یک ساکات به سمت چپ بالا هست، اینا در یک نورون LIP دارای یک نوع نرخ فایرینگ بسیار بالاتر نسبت به بلوک هایی که احتمال پاداش اونها پایین بوده ایجاد میکنن. در واقع میشه اینجوری ادعای کرد که این نورون ها احتمالات پیشین رو دارن کدگذاری میکنن، چون بعد از اینکه تغییر رنگ نور ثابت شده اتفاق میفته، نرخ فایرینگ برای ساکات به طور معین به سمت پاداش هایی که مقدارشون داره ماکسیموم میشه حرکت میکنن، حتی اگر اینکه احتمال پاداش گرفتن برای اون ساکات پایین باشه. اینم به این معنا هست که این نورون ها احتمالات پیشین رو دارن به احتمالات پسین به روز رسانی میکنن وقتی که نور ثابت شده رنگش تغییر میکنه. یعنی دقیقاً تو همون لحظه ای که میمون داره سفر رو نگاه میکنه و نور الان از چیزی که هست داره به یک نور جدیدی تبدیل میشه، همونجا ذهنیت عامل که حالا اینجا داره با در واقع شرایط اون نورون بازنمایی میشه تغییر پیدا میکنه و اون مقادیر احتمالات و مقدار ارزشی که حالا برای هر حالت قائل هست انگار داره این موضوع رو به روزرسانی و آپدیت میکنه. خب در واقع اینجا با فاصله زمانی نورال اکتیویتی ها رو ترسیم کرده. شما دو تا نقطه اکتیویتی خیلی سنگین اینجا میبینید که در واقع مقادیر قله رو شامل میشه، که اینجاست که در واقع این زمانی است که هنوز مقدار اون نورون به روزرسانی نشده. بعد از اینکه مقدار نورون به روزرسانی میشه، شما به پوسترایور پروبابیلیتی میرسید، یعنی نقطه‌ای که در اینجا واقع شده. اگر نمودار احتمال وقوع رو در نسبت با فعالیت نورونی ترسیم بکنیم، میبینید تقریبا یه رابطه خطی بین اینها برقرار هست و از این رابطه خطی در واقع میشه همین حساسیت نورون به اون مقادیر احتمال رو برآورد کرد. حالا ما در مقابل یک سری نورون هم داریم که اینها نورون های تشخیص مقدار سودمندی هستن. خب حالا این سوال پیش میاد که آیا نورون هایی که توی LIP قرار دارن به سودمندی هم حساس هستن یا خیر؟ خب باز اینجا نیازمند طراحی یک طرح آزمایش هستیم. پلات و ایلیم چری آزمایش ساکاد رو ستاپ میکنن که توی اون کمیتی که از ساکات پاداش میگیره تغییر پیدا خواهد کرد. روش کارم شبیه اون آزمایش قبلیه با یه تفاوت کوچیک، اونم این که میان میمونها رو جلوی یک نور در وسط صفحه ثابت میکنن و بعد از اون دو تا نور دیگه که اهداف ساکات هستن روی صفحه ظاهر میکنن، یکی سمت چپ نقطه فیکسیشن و یکم سمت راست اون نقطه فیکسیشن. اون وقت نور فیکسیشن رنگش تغییر پیدا میکنه. احتمال رنگ قرمز در مقابل رنگ سبز ثابت نگه داشته میشه به این شکل که هر رنگ دقیقا در نصف آزمایش ها بیاد بالا و دیده بشه. مثلا 50% مواقع رنگ قرمز باشه، 50% هم رنگ سبز باشه. خب در اینجا کمیت پاداش یا در واقع همون the quantity of the reward این تغییر میکنه. مثلا فرض کنید در یک بلاک که در واقع یه مجموعی از تحریک‌ها و اون پاسخ متناظرش بود، پاداش برای نگاه کردن به سمت چپ فرض بفرمایید که 2 برابر نگاه کردن به سمت راست باشه. خب پژوهشگران در طول هر آزمایش از نورون‌های نماینده‌ای که در LIP در نظر گرفتن به کمک همون الکترودها آزمایش می‌گیرن تا بتونن بعداً نتایج رو مورد تحلیل قرار بدن. خب حالا یه نکته هم پیش میاد، نورون‌هایی که به مقدار سودمندی حساسیت دارن، نورون sensitive to utility، اینجا پیش از تغییر رنگ نور این نورونی که مد نظر ما هست به طور متوسط قوی تر فایر میشه. این نورونی که به طور متوسط قوی تر فایر میشه این در بلاک پاداش بالا ذخیره میشه. در مقابلش ما البته بلاک پاداش پایین هم داریم، یعنی 2 مجموعه، یکی شامل مواردی که منجر به پاداش های بالا میشه، یکی هم موارد منجر به پاداش پایین، اینو از هم تفکیک میشه. بعد از تغییر رنگ، پس تغییر رنگ نور، بنابراین وقتی که دیگه عملا مقدار پاداش مشخص شده، میبینیم که نرخ فایرینگ متوسط به صورت چشمگیر در هر 2 وضعیت افزایش پیدا میکنه. اما تفاوت با گذر بین 2 وضعیت ثابته. یعنی انگار 2 کمیت شما دارید، هر 2 رو دارید مقدارش رو زیاد میکنید، اونم به صورت در واقع افزودن مقدار ثابت. این نتیجهش اینه که فاصله بین 2 وضعیت مقدارش تغییر نمیکنه و همچنان همون چیزی که بوده میمونه. خب باز اینجا نموداری داریم که فعالیت یک نورون LIP رو در حین انجام آزمایش ارزش داره به ما نشون میده. خب در طول زمان میبینید میزان فعالیت نورون ها رو نشون داده. در ابتدا این فعالیت خیلی کم هست، از یه جایی به بعد که مشخص هست داره فعالیتش بیشتر میشه. اینجا اگر میزان چکوندن، حالا به تعبیری اون جرعه آب میوه رو در مقابل میزان نورال اکتیویتی یعنی فعالیت های نورونی در نظر بگیریم و نمودارش رو رسم کنیم، مجددا به یک نمودار خطی دست پیدا خواهیم کرد. خب حالا نکته اینه که اگر ما بخوایم با روش بیز تصمیم گیری کنیم، قاعدتا باید بین احتمال هر برآمد و سودمندی اون یک نوع ترکیب ایجاد بشه. در واقع ما نیازمند محاسبه expected utility هستیم، امید سودمندی. لذا باید نورون هایی داشته باشیم که بتونه مقدار امید سودمندی رو تشخیص بده. هدف کاوش و بررسی اینه که آیا نورون های LIP به مقدار امید سودمندی یا همون expected utility حساسیت دارن یا خیر. خب طراحی اینجا به این صورت انجام میشه که پلات و گلیمچر یک انتخاب، در واقع یک آزمایش انتخاب آزاد رو ستاپ میکنن که توی اون امید سودمندی نگاه کردن به یک تحریک خاص تغییر پیدا میکنه. بعد حالا نگاه میکنم ببینن این تغییری داره اتفاق میفته مربوط کدوم دسته از نورون هاست و به کجا مربوط میشه. خب از روش شبیه موارد قبل اینجا مجددا استفاده میشه. باز میمون ها رو میارن روی جلوی یک صفحه نور در وسط صفحه اون نگاهشون رو تثبیت میکنن. بعد از اون حالا میمون میتونه انتخاب کنه که به یک تحریک در سمت چپ یا یک تحریک در سمت راست نگاه بکنه. اینجا همه چیز رو ما ثابت نگه میداریم و در هر بروک 100 تا آزمایش به کار برده میشه. اما کمیت پاداش که اینجا حالا همون آب میوه بود از یک بلاک به بلاک دیگه تغییر پیدا میکنه. خب اینجا مجدداً ما برمیگردیم به یک نوع انتخاب بیزی. از یک نگاه بیزی شدید، روش بهینه پاسخ در این نوع آزمایشی که عرض کردیم ماکسیموم کردن امید سودمندی بر روی یک سلسله تودانیه، یعنی یک دنباله تودانی از در واقع موارد سنس شده و کنش هایی که مبعد اون اتفاق میفته. این به این معناست که باید از دو گزینه نمونه برداری بشه تا اینکه از طریق اون بفهمیم که بالاترین پاداشی که میتونه منجر بشه چه چیزی هست. و وقتی که به انتهای آزمایش رسیدیم، حالا اونجا میشه تصمیم گیری کرد که نتیجه رو به اون گزینه، یکی از اون دو گزینه در واقع نسبت بدیم. خب اون چیزی که در نهایت در رفتار میمون ها دیده شد قابل توجه هست. در واقع دیده میشه که در این موارد میمون ها اون استراتژی بهینه رو انتخاب نمی کنن، بلکه به نظر میرسه یک نوع خاصی از رفتار رو دارن از خودشون نشون میدن که این رفتار تطبیق گرایانه است که اصطلاحا بهش matching behavior میگن. خب منظور از matching behavior یا رفتار تطبیق گر میتونیم اینجوری بگیم که میمون ها انتخاب های خودشون رو بین دو گزینه تقسیم میکنن به طوری که با توزیع کل پاداش بین اون دو گزینه‌ای که هست مطابقت پیدا بکنه. به عبارت دیگه اگر نگاه کردن به راست دو برابر بیشتر پاداش نسبت به نگاه کردن به چپ داشته باشه، اون وقت اونها عملاً نسبت به چپ دو برابر به راست نگاه خواهند کرد. لذا داره نشون میده که در رفتار اون فهم احتمالاتی که از مدل به دست آوردن که این حالا عملا متناسب با فراوانی اون رخداد هم خواهد شد، این رو حالا میتونن ازش با همون سازوکار بیزی استفاده بکن. در واقع به نظر میرسه میمون ها درگیر یک صورتی از رفتار ماکسیموم کننده هستن، اما این ماکسیموم کنندگی اگرچه خود امید سودمندی رو ماکسیموم نمی کنه، ولی باز به نظر میرسه که یک چیزی شبیه امید سودمندی که به اون نزدیک هست اون رو داره ماکسیموم میکنه. منطقی که حالا تابع دقیقش چیه کسی تا حالا روی این ادعای جدی نکرده که قطعا من توی مغز مثلا دارم مطابق این تابع اون تصمیم گیری ها رو انجام. خب برای تکمیل این موضوع نظریه داریم به اسم نظریه بهبودی، Melioration Theory. در واقع در این نظریه گفته میشه که ارزش به وسیله نرخ‌های محلی پاداش ثابت میمونه. یک موجودی مثل حیوان که بر اساس نظریه بهبودی رفتار میکنه گزینه‌ای رو انتخاب خواهد کرد که به نظر میرسه تو اون زمان براش جذاب‌تره، یعنی تقریبا یک رفتار و انتخاب حریصانه داره اینجا اتفاق میفته. جذابیت هم در زمان به وسیله پاداش‌هایی که اون گزینه به دست ما رسونده توی همون آزمایش‌های اخیر ثابت میشه. بنابراین میتونیم اینجوری بگیم که اگر نگاه کردن به چپ یک رد خوب رو در کسب پاداش در چند آزمایش قبلی ثبت میکنه، اون وقت میمون عملا نگاه کردن به چپ رو ادامه میده. اما اگر نگاه کردن به چپ به نظر میمون ناموفق برسه، میمون سویش میکنه که به در مقابلش به سمت راست نگاه میکنه. حالا اینجا ماکسیموم سازی بر اساس نظریه بهبودی قابل بیان هست. اینجوری دیده شد که اونها میمونهایی توی مسئله ما بودن، میمونهایی بودن که به طور سازگار با نظریه بهبودی کار میکردن، یعنی میمونها تمایل داشتن گزینه‌ای رو انتخاب کنن که طی 10 آزمایش قبلی بیشترین مقدار پاداش رو دریافت کرده. امید ارزش محاسبه شده با نظریه بهبودی یک کمیت محلیه که به تاریخچه پاداش‌های اخیر به سمت عقب نگاه می‌کنه. حالا تا جایی که می‌تونه میره عقب. در صورتی که وقتی ما صحبت از امید سودمندی می‌کنیم، امید سودمندی یه معیار سراسری از در واقع پاداش‌های کلیه که در واقع اون مفهومی کمیت محلی دیگه در مورد سر نمی‌کنه. و از طرف دیگه امید ارزش مفهوم در نظریه بهبودی یک تقریب خوب برای امید سودمندی در بسیاری از زمینه هاست. در واقع به نوعی میشه اینجوری گفت که نتایج این آزمایش رو برای کاربردهای دیگه هم میتونیم تعمیم بدیم. خب در این شکلی هم که اینجا میبینید فعالیت یک نورون AIP هنگامی که میمون داره انتخاب خودش رو انجام میده نشون داده. باز مشخصا میبینید که یک رابطه نسبتا خطی بین این دوتا برقرار هست. نهایتا اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم میتونیم اینجوری بگیم که آزمایش ها نشون نمیدن که نورون هایی که در LIP هستن امید سودمندی رو محاسبه میکنن، اما نشون میدن که این نورون ها حساس به منافع تغییر کننده در حیوانات با دوره های مختلف کنش ها هستن. در واقع کورس آف اکشن هایی که انجام میشه، انواع این در واقع دسته های کنش هایی که داریم در واقع متناسب با همین ها نورون ها حساس به منافعی هستن که از این دسته کنش ها حاصل میشه. اما خب در وظیفه انتخاب آزاد ما، این جمله رو در واقع از خود مقاله پلت و گریمچر اینجا نقل کرده که در وظیفه انتخاب آزاد ما هم میمون ها و نورون های جداری پسین به این صورت رفتار میکنن که انگار اونها در مورد یک بهره‌ای که به کنش‌های مختلف وابستگی داره آگاهی دارن. یعنی شما هم این رو در سطح رفتار کلی میمون دارید مشخصا میبینید، هم وقتی که وارد دیتیل سلول‌های عصبی مغز میشید و اون رو نگاه میکنید، این اشتراک رو بین این دوتا میبینید. خب این یافته ها این فرضیه رو پشتیبانی میکنن که این متغیرهایی که توسط اقتصاددان ها، روانشناسان، اکولوژیست ها، کسانی که روی محیط زیست کار میکنن و در همین اینها به عنوان معیارها و موارد مهم در تصمیم گیری شناسایی شده، اتفاقا در سیستم عصبی هم در مغز بازنمایی شده و وجود داره و در واقع یک دلیل تجربی با تکیه بر نوروساینس برای همین اصل ماکسیموم سازی و امید و اصل مثلا تصمیم گیری های رشنال در انسان ارائه میکنه. البته خب مشخصا میبینید که این آزمایش هم که انجام شده روی حیوان هست، یعنی روی میمون آزمایش انجام شده، حالا داره نتیجه کلیش به عنوان یک موجودی که شبیه انسان هست به لحاظ جسمی به انسان هم تعمیم داده میشه. حتی یه نقطه ضعف جدی برای علوم شناختی با نگاه غربی هست که تقریبا بین انسان و حیوان خیلی تمایزی نمیتونه قائل بشه. و الان اگر مثلا در مورد مغز داره دعایی میکنه، این چیزی که گفته میشه حداقل در این مقاله با تکیه بر مطالعه هست که روی مغز میمون صورت گرفته. اما خب حالا ما خیلی قرار نیست که وارد این جنبه از کار بشیم. هدف اصلی ما تو این درس اینه که با نگاه غربی ها برای فهم علوم شناختی آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. حالا با همه توضیحاتی که من تو این جلسه خدمتتون عرض کردم، اصلی ترین چیزی که باید روش تاکید میکردیم و به نوعی هم روش مانور داده شد اینه که این رفتارهایی که ما در واقع در سطح اکونومیک میبینیم که حالا به طور ویژه اون اصل انتخاب بهترین گزینه و اصل rational decision making هست، اینها به لحاظ سخت افزاری در مغز انسان چارچوبی داره که با ساختار نورونی قابل توضیحه و آزمایش هایی که شما در واقع توی مطالعات مربوطه دیدید همین قضیه رو داره تایید میکنه. خب این بحث در واقع همینجا به جنبندی میرسه، ما درس رو میتونیم همینجا خاتمه بدیم. اگه دوستان سوالی یا نکته ای دارید بفرمایید که در مورد صحبت بکنیم، اگر مطلبی نیست که میتونیم درس رو همینجا خاتمه بدیم. خواهش میکنم. بسیار خوب. خب پس انشاءالله جلسه بعدیمون هم روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد به امید خدا. برای همتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. انشاءالله سعی و سلامت باشید و خدا نگهدار.